سلام، من نسرینم و ختم بخیر باشه. کتاب بلکه آتش رو با پیام داریم میخونیم. نویسنده جان کریستوفر، مترجم محمد رضا زمانی و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصل پنجم رو من خوندم و الان پیام میخواد فصل ششمش رو بخونه به اسم
بلکه آتش.
اوکی، بریم.
من نمیدانم آنها درباره آنچه بر سرشان آمده بود چه میاندیشیدند، ولی پیدا بود که در برابر آن درمانده شده بودند. شاید تصور می‌کردند بیماری یا نفرین اسکوتزی است که به شکلی تازه و سخت ظاهر شده است. فکر می‌کنم مفهوم مسموم شدن چیزی بود که توانایی درک آن را نداشتند، همان گونه که ما در مورد راکی کشف کرده بودیم. آنها وسیله‌ای ظاهراً خطرناپذیر داشتند که با آن هر چیز زیان‌آوری را در آب یا غذای خود حس می‌کردند. ظاهراً خطرناپذیر، زیرا مقابله با خطری که هرگز تصور وجود آن نمی رود دشوار است. به این ترتیب می نوشیدن، تلو تلو می خوردن و می افتادن. اول کم بودن و سپس بیشتر و بیشتر شدن تا آنکه کف کوچه ها از هیکل های عجیب و غولاس های آنها پر شد. برده ها میان آنها راه می رفتن و به خاطر از دست دادنشان غمگین بودند. گاهی تلاش می کردن آنها را از زمین بلند کنند و در همان حال گریه و زاری می کردند. در میدانی که بیش از 20 نفر از اربابان روی زمین دراز کشیده بودند، برده‌ای از کنار یکی از افتادگان به پا خاست و در حالی که چشمانش پر از اشک بود با صدای بلند گفت: حالا که اربابان وجود ندارند، زندگی ما دیگر مفهومی ندارد. برادران، بهتر است همه با هم به مکان رهایی شادمانه برویم. همه با خوشحالی با او به حرکت درآمدند. فریتز گفت: فکر میکنم این کار را بکنند. ما نباید بگذاریم. ماریو گفت: چطور؟ به هر صورت مگر اهمیتی دارد؟ فریتز بی آنکه پاسخی بدهد روی سکوی سنگی کوچکی که گاهی اربابان از آن برای نوعی در خود فرو رفتن استفاده میکردند پرید و فریاد زد: نه برادران، آنها نمردند. فقط به خواب رفتند. به زودی بیدار خواهند شد و به ما احتیاج خواهند داشت. همه دچار تردید شدند. کسی قبلا سخن گفته بود پرسید: این را از کجا می دانی؟ پیش از آن که اتفاق بیفتد اربابم به من گفت. این دلیل قانع کننده بود. برده ها ممکن بود به یکدیگر دروغ بگویند، ولی درباره موضوعی که مربوط به ارباب بود هرگز دروغ نمی گفتند. این غیر ممکن بود. آنها حیران بودند، ولی در حالی که کمی از غمشان کاسته شده بود پراکنده شدند. همین که روشن شد این قسمت از نقشه ما با موفقیت روبرو شده است، به مرحله دوم وظیفه خود که به همان اندازه مرحله اول مهم بود پرداختیم. می دانستیم که فلج موقتی است. فکر می کردیم آیا ممکن بود همه اربابان را در حالی که بی‌دفاع بودند یک به یک بکشیم، ولی احتمال داشت که نتوانیم همه آنها را به موقع پیدا کنیم. این حقیقت نیز وجود داشت که بسیار بعید بود برده ها به ما اجازه چنین کاری را بدهند. تا زمانی که اربابان نمرده بودند بلکه فقط بیهوش بودند، قدرت کلاهک ها به جای خود باقی بود. راه حل ضربه زدن به قلب شهر و از کار انداختن آن بود. یکی از نخستین چیزهایی که فریز کشف کرد محل ماشین هایی بود که نیروی شهر را کنترل می کردن. ما می دانستیم که ماشین ها و کنترل کننده های گرما و روشنایی و نیرویی که آن وزن سربی پرکشش را که زیر آن عذاب می کشیدیم تولید می کردن کجا قرار دارند. در همان جهت به راه افتادیم. آنجا تا حدودی دور بود. کارلوس پیشنهاد کرد که از کالسکه های بی اسب که اربابان را هم می کردن استفاده کنیم. فریتز با این کار مخالفت کرد. برده ها کالسکه ها را برای اربابانشان می رانند و برای کار دیگری از آن استفاده نمی کردن. در آن موقع اربابان در موقعیتی نبودند که متوجه این تخلف شوند، ولی برده ها متوجه می شدند و ما نمی دانستیم در برابر آن چه واکنشی نشان می دهند. بنابراین با زحمت و خستگی به کوچه شماره 2 و سراشیبی شماره 914 رفتیم. راه ورود در یکی از بزرگترین میدانهای شهر بود که در اطرافش تعداد زیادی با آب آراسته وجود داشت. سراشیبی خیلی پهنی بود و در جلوی یکی از هرمهای سربرافراشته به زیر زمین می رفت. از زیر صدای وزوز ماشین ها می آمد و زیر زمین پای ما را کمی می لرزان. وقتی پایین می رفتم احساس ترس کردم. اینجا مکانی بود که برده ها هرگز به آن نزدیک نمی شدند و از این رو ما نیز توانسته بودیم به آن نزدیک شویم. این قلب زندگی شهر بود و حالا ما چند نفر کوتوله دل به دریا زده بودیم تا با آن نزدیک شویم. سراشیبی به زیرزمین بزرگی میرفت که از آنچه من دیده بودم 2 یا 3 برابر بزرگتر بود و از 3 نیم دایره بر گرد یک دایره مرکزی ساخته شده بود. در هر یک از نیم دایره ها ردیف های زیادی ماشین وجود داشت که روی آنها صدها صفحه عقربه‌داری گیج کننده قرار داشت. هیکل های اربابانی که از ماشین ها مواظبت می کردند کف زمین افتاده بود. چنگک یکی از آنها را دیدم که هنوز بر گرد اهرمی پیچیده بود. تعداد ماشین ها و پیچیدگی آنها ما را گیج کرده بود. دنبال کلید هایی می گشتم که ممکن بود به وسیله آنها ماشین ها را خاموش کرد، ولی چیزی نیافتم. فلز ماشین ها رنگ برنز داشت و سخت و بی‌درز بود. صفحه های عقربه‌دارشان با شیشه محکم پوشانده شده بود. از یکی سراغ دیگری می رفتیم تا نقطه نفوذی بیابیم، ولی پیدا نمی کردیم. آیا ممکن بود در حالی که اربابان ناتوان بودند ماشین هایشان که بیوقفه وزوز می کردند به مبارزه علیه ما ادامه دهند؟ فریتز گفت شاید آن اهرم وسطی. این هرم در مرکز دایره درونی قرار داشت. از لای قاعده آن 11 متر بود و به صورت مثلث‌های متساوی ساقین بالا می رفت و به طوری که زاویه رأس آن حدود 10 متر بلندی داشت. ابتدا به آن چندان توجهی نکردیم، زیرا شباهتی به ماشین نداشت، هیچ ویژگی خاصی نداشت به جز آن که یک در 3 گوش داشت که بلندیش آنقدر بود که یک ارباب بتواند از داخل آن رد شود، ولی در نزدیکی آن هیچ اربابی که روی زمین افتاده باشد دیده نمی‌شد. این هرم از همان فلز ماشین‌ها ساخته شده بود، ولی وقتی به آن نزدیک شدیم صدای وزوز را نشنیدیم. به جای آن صدای آهسته‌ای سوت مانند شنیدیم که کم و زیاد می‌شد. فلز در ورودی صاف‌تر و روشن‌تر به نظر می‌رسید. هرم دیگری داخل این هرم قرار داشت و میان آنها فضای خالی دیده می‌شد. از در ورودی گذشتیم و متوجه شدیم هرم درونی نیز دری دارد که شکل آن فرق می‌کند. از در ورودی هرم دوم وارد شدیم و در آن به هرم سومی برخورد کردیم. این هرم نیز یک در ورودی داشت که در سمت دیگر هرم قرار گرفته بود. تابشی را در درون آن حس کردیم. رفتیم تو و با ترس خیره شدیم. حفره‌ای دایره مانند بخش بزرگی از کف هرم را پوشانده بود. تابش از آنجا بود. این حفره‌ای طلایی رنگ بود. چیزی مانند گویهایی که در بازی تغییر به کروی به کار می رفت، ولی بزرگتر و درخشانتر بود. آتشی مایه بود که همراه با صدای سوت مانندی و با ضرب آهستهی کم و زیاد می شد. این منظره روی آدم تأثیری از قدرت می نهاد. قدرتی خودکار، بیوقفه و به آن اندازه بزرگ که نیروی تمامی آن شهر وسیع را تعمیم می کرد. فریتز گفت فکر می کنم همین است. اما چطور باید خاموشش کرد؟ ماریا گفت آن طرف. میبینی؟ در آن سوی حفره تابش یک ستون باریک برنزی به اندازه قد یک انسان قرار داشت. از بالای آن چیزی بیرون آمده بود. آیا یک اهرم بود؟ ماریا بیان که منتظر پاسخ بماند حفره تابش را دور زد و به سوی آن رفت. دستش را بلند کرد و به اهرم زد. اما بلافاصله روی زمین افتاد. هیچ صدایی از ما در نیامد. نمی دانستیم چه بر سر او آمده. هنگامی که او اهرم را گرفت، آتش به صورت 10-12 شعله نورانی بر بدن او فرو بارید. بیش از آن که بیفتد، لحظه‌ای به همان حال ماند. من دیدم بیش از آن که انگشتان او از گرد اهرم باز شود، وزن بدنش اهرم را پایین کشید و پس از آن به زمین افتاد. در اثر این ضربه، صدای نجوایی از دیگران بلند شد. کارلوس حرکت کرد. گویی می‌خواست به سوی او برود. فریتز گفت نه، فایده‌ای نداره. ممکن است تو را هم بکشه. اما به حفره نگاه کنید. آتش در حال خاموش شدن بود. آهسته رو به خاموشی می‌رفت. گویی که میل به خاموش شدن نداشت. اعماق حفره نور ملایمی داشت و در همین حال سطح اول آن نقره‌گون و سپس تاریک شد. صدای سوت مانند به تدریج کم شد، به صورت زمزمه در آمد و کم کم از میان رفت. اعماق حفره به رنگ قرمز تیره در آمد. نقطه های سیاهی ظاهر شدند، بزرگ شدند و در هم فرو رفتند. سرانجام در حالی که ما آنجا ایستاده بودیم سکوت و تاریکی محض همه جا را فرا گرفت. فریتز با صدای آهسته گفت: باید از اینجا خارج شویم. دست همدیگر را بگیرید. در آن لحظه زمین زیر پایمان لرزید. گویی دچار زلزله‌ای خفیف شدیم. ناگهان از آن وزن سربی کوبنده‌ای که در تمام مدت در آنجا بودیم ما را به سوی زمین می‌کشید، رها شدیم. دوباره سبک شدم. احساس کردم هزاران بادکنک اعصابم و ماهیچه‌هایم را به طرف بالا می‌کشند. چیز غریبی بود. با تمام احساس سبکی و همانندی که می‌کردم، خود را خسته و سخت کسل یافتم. پا بر زمین کشان و کورمال کورمال از پیچ و خم‌های هرم‌ها می‌گذشتیم. کوری اساکش کوری دیگر بود. با از میان رفتن روشنایی، درون آن زیرزمین عظیم را سیاهی فرا گرفته بود. همه جا سیاه بود و خاموش، زیرا دیگر صدای ماشین‌ها هم در میان نبود. فریز ما را به جایی راهنمایی کرد که تصور می‌کرد در ورودی است، ولی به جای آن به جایی رسیدیم که یک ردیف ماشین قرار داشت. در حالی که با دست‌هایمان فلز را احساس می‌کردیم، در امتداد ماشین‌ها راه می‌رفتیم. فریز دوباره به علت برخورد با هیکل یک ارباب ایستاد. من نیز که در آن خط بودم، یک بار ندانسته پایم را روی انتهای چنگال یکی از آنها گذاشتم. چنگک به گونه نفرت انگیز زیر پایم غلطید، چندشم شد. بالاخره در ورودی را یافتیم و در امتداد سراشیبی پرپیچ به راهمان ادامه دادیم. سرانجام تابش نور سبز روز را بالای سر خود دیدیم. به سرعت بیشتری راه رفتیم و به زودی توانستیم تک تک راه برویم. به میدان بزرگی که در آن باغ آب‌های وجود داشت رسیدیم. روی آب هیکل‌های شناور دو ارباب را دیدیم. فکر کردم غرق شدند. این موضوع دیگر اهمیتی نداشت. در محله تقاطع بعدی با سه هیکل روبرو شدیم. سه برده. آنها که گیج به نظر می‌آمدند، گویی در لحظه بیدار شدن هستند، ولی نمی‌توانند شعور خود را به طور کامل بازیابند. فلیس گفت: درود دوستان. یکی از آنها پاسخ داد: چطور از اینجا خارج شویم؟ شما راهی بلدید؟ این اشاره معمولی و ساده نبود، ولی همه چیز را به ما می گفت. امکان نداشت که برده‌ای از این بهشت جهنمی که در آن می توانست در بابش خدمت کند، راهی به بیرون بجوید. این به معنی آن بود که کنترل در هم شکسته بود و کلاهک‌هایشان به همان اندازه کلاهک‌های تقلبی که ما بر سر داشتیم بی قدرت بودند. اینها دیگر انسان‌های آزاد بودند. اگر داخل شهر چنین بود، میبایست در دویان خارج نیز چنین باشد. ما دیگر یک اقلیت فراری نبودیم. فریتز گفت: ما راهی پیدا میکنیم. شما میتوانید به ما کمک کنید. هنگامی که به سوی تالار سپاهی‌ها، یعنی دروازه شهر میرفتیم، با آنها صحبت میکردیم. حسابی گیج بودند و این طبیعی بود. آنها به خاطر میآوردند که از هنگامی که کلاهدار شده بودند چه بر سرشان آمده، ولی نمیتوانستند مفهوم آن را دریابند. گذشته آنها که با شادی و پرستش اربابان توأم بود، اینک برای خودشان هم بیگانه بود. هراس از آن چه بر سرشان آمده بود به تردید در وجودشان نمایان می‌شد. هراسی در این حال آزاردهنده بود، ولی به جایی رسیدیم که دو ارباب کنار هم افتاده بودند. آن سه برده ایستادند. فکر کردم ممکن است به بدنهای اربابان حمله ببرند، اما پس از یک دیگاه طولانی سرهایشان را با نفرت برگرداندند و به راه خود ادامه دادند. با بسیاری از کلاهداران برخورد کردیم. بعضی از آنها به دسته ما پیوستند. دیگران بی هدف سرگردان بودند یا نشسته بودند و به جایی نامعلوم خیره می نگریستند. دو نفر با صدای بلند سخنان یاوه می گفتند. شاید در اثر از میان رفتن نفوذ اربابان آواره شده بودند، همچنان که بعضی هنگام کلاهگذاری آواره می شدند. یک کلاهدار دیگر که احتمالاً به همین وضع دچار شده بود، در لبه یکی از سراشیبه‌ها دراز کشیده بود. او ماسک خود را از صورت برداشته بود و صورتش را حالت ترسانندهی مرگ پوشانده بود. او از هوای سبز زهرآلود خفه شده بود. دسته ما به سراشیبی مارپیچی کنار شهر واقع بود و به سوی ایوان مقابل ورودی بالا می رفت رسیدند. در این هنگام عده ما 30 نفر بود. به یاد آوردم که در نخستین روزی که وارد شهر شدم، کوشش می کردم روی زانوهایم که خم می شد قامت خود را راست نگه دارم. به ایوان رسیدیم. در این حال بالاتر از هرم‌های کوچکتر قرار داشتیم. آنجا دری بود که ما از طریق آن از اتاق تعویض هوا بیرون آمده بودیم. آن سوی در هوایی وجود داشت که می‌توانستیم آن را تنفس کنیم. من از دیگران جلوتر بودم. دکمه‌ای که در اتاق تعویض هوا را باز می‌کرد فشار دادم، اما اتفاقی نیفتاد. برای بار دوم و سوم فشار دادم، باز هم خبری نشد. فریتز بالا آمد و گفت: میبایست فکر این را میکردیم. نیروی محرکه در تمام شهر از برکه آتش تأمین میشد. برای کالسکه ها و نیز برای درهای ورودی و خروجی. حالا دیگر کار نمیکند. به نوبت با مشت لگد به این مانع کوبیدیم ولی هیچ فایده ای نداشت. کسی یک قطعه فلزی یافت و با آن کوشید در را باز کند. فلز سطح در را خراشید ولی در باز نشد. یکی از نوآمدگان در حالی که ترس از صدایش پیدا بود گفت: در این صورت ما به تله افتادیم. آیا می توانست چنین باشد؟ روشنی آسمان کمتر شده بود زیرا بعد از ظهر رو به پایان بود. از آنجا که ماشین ها دیگر گرما تولید نمی کردن، هوا مانند گذشته خیلی گرم نبود. به این فکر بودم که آیا سرما می تواند اربابان را بکشد و آیا پیش از آن که سرما به این درجه برسد ممکن است آنها به هوش بیایند و دوباره برکی آتش را روشن کنند؟ نه، آنها دیگر نمی توانستند ما را شکست دهند. به چیزی دیگری نیز اندیشیدم. اگر در اتاق تعویض هوا باز نشود، درهای محله‌های اجتماع هم در داخل حرم‌ها نیز باز نخواهد شد. در آن صورت ما هیچ وسیله‌ای برای به دست آوردن غذای آب نداشتیم. از آن مهمتر، راه دیگری برای عوض کردن صافی ماسک‌های خود نداشتیم. از نگاه کردن به چهره فریز فهمیدم همین اندیشه به ذهن او نیز راه یافته است. کسی که با قطعه فلزی به در می‌کوبید گفت: فکر می‌کنم اگر به قدر کافی به کوبیدن ادامه دهیم در می‌شکند، به شرط آنکه دیگران هم چنین چیزی برای کوبیدن پیدا کنند. فریتز گفت: فایده زیادی ندارد. یک در دیگر پشت این در وجود دارد و پس از آن در ورودی است. اتاقی هم که بالا و پایین می‌رود کار نخواهد کرد. ما از محوطه پشت این در هرگز نمی‌توانیم بگذریم و در آنجا روشنایی نیست. خاموشی دیگران نشان داد که همه با نظر او موافقند. آن که فلز در دست داشت از کوبیدن باز ایستاد. بی حرکت و در افسرده ایستادیم. کارلوس به بالا به حباب بزرگ بلورین، به سقف سبز نیمه شفافی که بر فراز تمام هرم‌ها و پلکان‌ها قرار داشت نگریست و گفت: اگر بتوانیم به آنجا برسیم و سوراخی در آن به وجود آوریم. ژان روی زمین نشسته بود تا پای مجروحش کمی آرام بگیرد. به همان حال گفت: اگر بخواهی میتوانی روی شانه من بیستی. این شوخی بی‌نمکی بود. هیچ کس با آن نخندید. هیچ کس حال خندیدن نداشت. من نفس عمیقی کشیدم و از دردی که در دنده‌های نوار پیچیده شدم احساس کردم به خود پیچیدم. کوشیدم به چیزی بیاندیشم اما مغزم دائما میگفت: به تله افتادیم، به تله افتادیم. سپس یکی از کلاهدارها گفت: راهی به بالا هست. چطور؟ اربابم. او بیدرنگ و بعد ادامه داد: یکی از آنها آن را به من نشان داد. او برای بازرسی گنبد به آنجا می رفت و من چیزی را برای او بردم. در اطراف گنبد در بالای دیوار لبه‌ای وجود دارد. من گفتم: ما هیچ وقت نمی توانیم امیدوار باشیم که گنبد را بشکافیم. شیشه‌اش باید از شیشه روی صفحه عقربه دار ماشین ها محکم تر باشد. حتی شک دارم بتوانیم سطح آن را خراش بدهیم. فریتز گفت: با این همه امتحان میکنیم. به نظرم برای خارج شدن راه دیگری جز رودخانه وجود ندارد. رودخانه را فراموش کرده بودم. با خوشحالی به او نگاه کردم و گفتم: البته. خب چرا این کار را نکنیم؟ چرا از راه رودخانه فرار نکنیم؟ ویل، با این وضع درب و داغونی که تو داری فکر نمیکنم بتونی. به هر صورت این کار را نمیتوانیم بکنیم. باید مطمئن شویم هنگامی که دوباره به هوش آمدن نتوانند کارها را در دست بگیرند. باید حالا که مدتی فرصت داریم شهر را خراب کنیم. سری به نشانه تایید تکان دادم. خوشحالی من به همان سرعتی که به وجود آمده بود از میان رفت. رودخانه راه حل مشکل ما نبود. این بار به راهنمایی جدیدمان دوباره از سراشیبی پایین آمدیم. در یکی از باغ‌آب‌ها خود را با میله فلزی مجهز کردیم. این میله ها برای راست نگه داشتن نوعی از گیاه های پیچک مانند که بر لبه استخر می روید به کار می رفت. می توانستیم به راحتی آنها را از جا درآوریم. هنگامی که از آنجا می رفتیم احساس کردم یکی از اربابان تکان می خورد. اما چندان مهم نبود. تنها یکی از چنگک هایش کمی لرزید. با این همه منظره چندشاوری بود. در این باره با فرید صحبت کردم. او فقط سری تکان داد و به راهنما گفت تندتر برود. راهی که به بالا می رفت در بخشی از شهر که پر از هرم‌های بلند نوک‌تیز قرار داشت بود. برده‌ها خیلی کم به این هرم‌ها رفت آمد می کردن. این راه نیز یک سربالایی بود که به دیواری چسبیده و تنگ شده بود. و شیبی سرگیجه‌آور داشت. در این باره راهنما به ما اخطار کرد و گفت که خودش هم نمی‌داند دفعه گذشته چگونه از آن بالا رفته. او فکر می‌کرد اگر اربابش به او دستی رو مستقیم نداده بود نمی‌توانست از آن بالا برود. از میان رفتن نیروی جاذبه قبلی بالا رفتن را از نظر بدنی آسان‌تر کرده بود، ولی هرچه بالاتر می‌رفتیم گودال بی‌حفاظی اطراف زیر پایمان دهم می‌گشود و احساس ترس‌آوری به آدم دست می‌داد. تا آنجا که می‌توانستیم در کناری دیوار درخشان راه می‌رفتیم. وقتی به پایین نگاه انداختم ترس سراپایم را فرا گرفت و دیگر تمام کوشش خود را به کار بردم که به پایین نگاه نکنم. سرانجام به لبه دیوار رسیدیم. این لبه نیز نرده‌ای نداشت و پهنایش هم کمی بیشتر از 1 متر بود. حتما اربابان در برابر ارتفاع هیچ احساسی نداشتند. این لبه تا آنجا که چشم میتوانست ببیند در امتداد دیوار و در دو جهت ادامه می‌یافت. لبه حباب بلورین تقریبا 2.5 متر بالاتر از لبه دیوار بود. برای اربابان تراز قد این فاصله چندان نبود، ولی برای ما باید امتحان می‌کردیم. بعضی ها پشت خم کردند و دیگران دست و پازنان و در حالی که میله ها را هم در دست داشتند با وضع وحشتناکی از پشت آنها بالا رفتند. من به خاطر آنکه دنده هایم درد میکرد نمیتوانستم چنین کاری بکنم، ولی حتی فقط نگاه کردن به آنها به قدر کافی ترسناک بود. به نظر می رسید لبه باریکتر می شود. کوچکترین بی احتیاطی این خطر را داشت که آنها را از ارتفاع 600-700 متری به زمین پرتاب کنند. آنها به بلور حبابی و به جایی که بلور به فلز دیوار وصل می شد کوبیدند، ولی گفتند نشانی از درس نمی بینند. به نظر نمی رسید که این ضربه ها تأثیری داشته باشد. دسته دوم و سوم هم برای این کار تشکیل شدند، ولی موفقیتی به دست نیامد. فریز که پیشاپیش ما بود گفت اینجا چیزی هست. آنها که جلو بودند دید من را سد کرده بودند. لحظه‌ای بعد منظورش را فهمیدم. درست در جلوی ما لبه‌ای تمام می‌شد، یا بهتر بگویم جای خود را به چیزی می‌داد که از دیوار بیرون آمده بود و از لبه هم جلوتر رفته بود. چیزی شبیه یک برج دیدبانی بود که دری هم داشت، ولی در دکمه‌ای برای باز و بسته شدن نداشت. به جای آن چرخی داشت که از همان فلز زرین دیوار ساخته شده بود. وقتی فریتز کوشش کرد چرخ را بچرخاند ما همه آنجا جمع شدیم و برای لحظه‌ای سرگیجه را نادیده گرفتیم. در آغاز کاری نتوانست انجام دهد، ولی وقتی آن را در جهت مخالف فشار داد چرخ حرکت کرد. این چیز زیادی نبود، ولی آنقدر بود که به ما امید بدهد. دوباره روی آن خم شد و همه نیرویش را به کار برد تا آنکه چرخ کمی چرخید. پس از چند دقیقه کار را به دیگری سپرد. این کار به وسیله داوطلبان تازه نفس ادامه یافت. چرخ به گونه‌ای ناراحت کننده آهسته میچرخید، ولی به چرخش ادامه میداد. سرانجام دیدم که شکافی در کنارش پیدا شد. در روبروی ما باز شده بود. همین که شکاف به قدر کافی باز شد فریتز به درون برج خزید. ما نیز دنبالش رفتیم. من به خاطر دنده های باند پیچی شدم از این خوشحال بودم که از حد متوجه کوچکترم. از در نیمه باز و از قسمتی از بلور سقف نور به داخل نفوذ میکرد. میتوانستیم آن طرف را به خوبی ببینیم. برج در داخل دیوار پیش رفته بود و در دو سوی آن قرار داشت. آنجا خیلی خالی بود، ولی چند جعبه در آنجا بود که ظاهرا پر از وسایل بود. روی یک جعبه 5-6 ماسک قرار داشت که اگر اربابان می‌خواستن هوای انسانی را تنفس کنند می‌بایست آن را به صورتشان بزنند. فریز به ماسک‌ها اشاره کرد و گفت به این دلیل بود که او ماسک همراه نداشت. آنها را اینجا نگه می‌داشتند. او به اطراف اتاق سلول مانند نگاهی انداخت و همچنین ادامه داد برای آنها ارزش نداشت که نیروی برق را این همه راه تا اینجا بیاورند. به همین دلیل در با نیروی مکانیکی باز می‌شود. همه درها در برابر دری که ما از آن داخل شده بودیم در دیگری بود که احتمالاً روی لبه آن طرف گنبد قرار داشت. کمی دورتر دو در دیگر روبروی هم قرار گرفته بودند. این درها هم احتمالاً به سوی لبه خارجی گنبد باز می شدند. من گفتم اما اگر این یک اتاق تعویض هواست، برای تلمبه زدن هوا به داخل به نیروی احتیاج است. من اینطور فکر نمی کنم. هوای آنها نسبت به هوای ما غلیظ‌تر است و فشار شدیدتری دارد. یک شیر ساده که با فشار کار می‌کند می‌تواند این کار را انجام دهد. مقدار هوای موجود در اینجا در مقایسه با هوای زیر گنبد بسیار ناچیز است، اما این اهمیتی ندارد. ژان گفت بنابراین همه آن چیزی که ما باید بکنیم این است که یکی از درهای خارجی را باز کنیم. پس دیگر منتظر چه هستیم؟ فریز دستش را روی چرخ گذاشت و آن را با فشار به طرف راست چرخاند. به خاطر نیرویی که به کار می برد بازوهای نیرومندش برآمده می شد. مدتی استراحت کرد و دوباره کوشید. اتفاقی نیفتاد. عقب‌تر ایستاد و عرق را بر روی ابروانش نشسته بود پاک کرد. یک نفر دیگه امتحان کنه. چند نفر چنین کردن. کارلوس گفت مسخره است. این در مثل آن در دیگر است. چرخ هم همان چرخ است. فریز گفت یک دقیقه صبر کنید. فکر میکنم دارم میفهمم. در داخلی را ببندید. چرخ داخلی مانند چرخ خارجی بود. میچرخید. ولی با همان دشواری. این در را برای نیروی اربابان ساخته بودند، نه برای نیروی انسان ها. سرانجام در بسته شد. فریز گفت حالا برویم سراغ آن یکی. و این بار روی چرخ در خارجی به تقلا کردن پرداختند. این بار چرخید آهسته آهسته. چرخید و سرانجام از روزنه روشنایی به درون تابید. روزنه بازتر شد، هوا با صدای سوت مانندی خارج می شد و همچون نسیمی به بدنهای ما می خورد. 10 دقیقه بعد روی لبه خارجی گنبد ایستاده بودیم و به زمینی که زیر پای ما گسترده بود به مزارع، جویبارها و ویرانه های دوردست شهر بزرگی می نگریستیم. روشنایی روز به چشم ما می زد. فریتز گفت حتی اربابان نیز ممکن است اشتباه کنند. حتماً وسیله‌ای دارند که چنین اشتباهی در اینجا رخ ندهد. درهای خارجی باز نمی شوند مگر اینکه درهای داخلی بسته باشند. فکر می کنم برعکس آن نیز باشد. حالا سعی کنیم در داخلی را باز کنیم. کوشش کردیم ولی به جایی نرسید. روشن بود که او درست می گوید. کارلوس گفت در این صورت یک در را می توانیم باز کنیم ولی در دیگری را چی؟ باید خردش کنیم؟ فریز مشغول بازرسی در بود. این کار آسانی نیست. به این نگاه کنید. کلوفتی در حدود 10 سانتی‌متر بود و از همان فلز سخت و درخشان دیوار ساخته شده بود. این در آنقدر صاف ساخته شده بود که وقتی بسته می شد کمترین هوایی از درزهای آن نفوذ نمی کرد. فریز میله ای را که همراه خود آورده بود برداشت و به کوبیدن پرداخت. تا آنجایی که می توانستیم ببینیم این کوبیدن هیچ تأثیری نداشت. ما با یک مانع دیگر و شاید آخرین مانع روبرو بودیم. حالا دیگر می توانستیم در داخلی را ببندیم و به خاطر اینکه هوای خود ما که گرداگردمان را فرا گرفته بود می توانستیم ماسک‌هایمان را برداریم. به این ترتیب خفه نمی شدیم. ولی در آنجا نه غذایی داشتیم نه آب و از همه مهمتر وسیله‌ای نداشتیم که از آن دیوار صاف و بلند پایین بیاییم. در هر صورت نمی توانستیم به طریقی حفاظ شهر را سوراخ کنیم. احتمال داشت اربابان از حالت فرج رهایی یابند و برکه آتش از نو به کار اندازند. همه ما به در نگاه می‌کردیم. کارلوس گفت میان درهای داخلی و خارجی تفاوتی وجود دارد. درهای داخلی به داخل و درهای خارجی به خارج باز می‌شوند. فریز چانه‌اش را بالا انداخت و گفت این به خاطر اختلاف فشار است. این وضع کار را برای آنها آسان‌تر می‌کرد. کارلوس چند باتمه زد و با انگشتش به بررسی جای پرداخت که در و دیوار به هم وصل می‌شدند. خود در بیشتر از آن محکم است که بتوان آن را شکست. اما لولاها هم از بالا در دیوار فرو رفته بودند. رنگشان روشن بود و در اثر روغن کمی که به آن مالیده شده بود برق می‌زدند. شاید آن اربابی که ندانسته ما را به آنجا راهنمایی کرده بود آنها را روغن‌کاری کرده بود. فریز گفت فکر می‌کنم بتوانیم آنها را بشکنیم ولی فقط هنگامی می‌توانیم این کار را بکنیم که در باز باشد و معنی آن این است که در داخلی باید بسته باشد. این کار چه فایده‌ای دارد؟ کارلوس گفت کاملا آن را نمی‌شکنیم. آنها را سوس می‌کنیم. بعد در را می‌بندیم. آن وقت پس از باز کردن در داخلی کوشش کنیم که با کوبیدن آن را از داخل باز کنیم. ممکن است بشود این کار را کرد. به هر صورت می توانیم آزمایش کنیم. آنها مشغول کوبیدن شدند. هر بار 2 نفر به مفصل لولاها می کوبیدند. کار آسانی نبود. ولی یک فریاد شادی به ما می گفت که نخستین لولا شکست. لولاهای دیگر نیز شکستند. یکی پس از دیگری لولاها را شکستند و تنها به یک لولا در بالای در و یک لولا در پایین در دست نزدند. در دوباره بسته شد و در داخلی باز شد. فریز گفت درست شد. حالا لوله‌های پایین و بالا را می‌کوبیم. آنها با میله‌های فلزی به کوبیدن پرداختند. فریتز و کارلوس شروع کردند. وقتی خسته شدند، کار را به دو نفر دیگر سپردند. آنها نیز به نوبه خود کار کردند و جای خود را به دیگران سپردند. دقیقه‌ها همراه با صدای برخورد فلز با فلز به کندی می‌گذشت. مربع‌های بلورین سقف تاریک می‌شدند. تاریکی آغاز می‌شد. به این فکر افتادم که اربابان دارند در کوچه‌ها حرکت می‌کنند. به این سو و آن سو می‌روند، بگیجند. ولی هدف معینی دارند. به سوی گودال تیره‌ای می‌روند که شعله‌های آتش در آن می‌رقصید. آیا باز هم ممکن است برقصد؟ ناگهان گفتم: یک فرصت هم به من می‌دهید؟ فریز گفت: متأسفم، تو نمی‌توانی کمک زیادی بکنی. خب کارلوس، من و تو یک بار دیگر شروع می‌کنیم. کوبیدن ادامه یافت. آنگاه گوش من چیزی شنید، نوعی صدای شکستن. این صدا دوباره آمد و باز هم. فریز گفت: محکم‌تر. صدای شکسته شدن فلز شنیده شد. می بایست هر دو لولا همزمان شکسته شده باشند. در داشت می افتاد و من آسمان باز را که اینک خاکستری شده بود دیدم. این آخرین چیزی بود که برای مدتی به روشنی متوجه آن بودم. زیرا در به خارج افتاد. باد شدیدی به درون برج وزید. تند باد از این در باز به در باز دیگر وزید و آن را هم به خارج پرتاب کرد. کسی فریاد زد: روی زمین دراز بکشید. خودم رای روی زمین انداختم. وضعم کمی بهتر شد. احساس کردم که تندباد بر پشتم شلاق می‌زند. ولی همانجا که بودم باقی ماندم. تندباد بی‌غرید و غرش آن شبیه صدای بادهای دیگری که تا آن زمان شنیده بودم نبود. زیرا بی تغییر، پایان ناپذیر و یک نواخت بود. در برابر این یک نواختی نمی‌توانست صدای ضربه زدن به درها را یک نواختش بشمارم. حتی اگر آنقدر گیج نبودیم و حرفی برای گفتن داشتیم، در آن وقوع نمی‌توانستیم سخن بگوییم. می‌توانستم دیگران را که کف اتاق پخش شده بودند ببینم. باور کردنی نبود که این صدا بتواند برای مدت طولانی بی‌وقفه ادامه یابد. سرانجام تغییری به وجود آمد. صدای دیگری تیزتر، بلندتر و هراس‌انگیزتر از اولی بلند شد. صدا آنچنان بود که گویی خود آسمان در هم شکسته و قطعه قطعه شده. لحظه بعد باد تمام شد. توانستم به زحمت روی پاهایم بلند شوم. تنها آن هنگام بود که متوجه شدم که به خاطر افتادنم بر کف اتاق دنده هایم بیشتر از پیش درد گرفته است. چند نفر از ما به طرف در داخلی رفتیم. از آنجا به خارج نگاه کردیم. بیش از آن ترسیده بودیم که بتوانیم حرف بزنیم. گنبد بلورین از داخل شکسته بود و فرو ریخته بود. مقدار زیادی از آن هنوز به بالای دیوار چسبیده بود، اما یک شکاف دندانه‌دار در سراسر مرکز آن گسترده شده بود. تکه های عظیم بلور را که روی شهر افتاده بودند میشد دید. یکی از آنها میدان بازی را پوشانده بود. سرم را برگرداندم تا فریتز را ببینم. او کنار در خارجی ایستاده بود. گفتم: درست شد. هیچ یک از آنها نمیتوانند زنده بمانند. اشک در چشمان فریتز حلقه زده بود و قطره‌ای بر گونه‌اش چکید. نخست اندیشیدم که این اشک شادی است، ولی در چهره او اثری از شادی دیده نمی‌شد. پرسیدم: فریز، موضوع چیست؟ کارلوس. او اشاره‌ای به در باز کرد. من با وحشت گفتم: نه. باد او را با خود برد. کوشش کردم بگیرم، ولی نتوانستم. به یکدیگر خیره شدیم. دیوار همچنان پرتگاه‌های زیر پایمان بود. در آن پایین مربع کوچکی از طلا جای افتادن در را نشان می داد. نزدیک آن لکه‌ای کوچک به شش می خورد. ماسکای ما را برداشتیم. دیگر می توانستیم هوای معمولی را تنفس کنیم. هوای سبز اربابان در خارج پخش شده بود و در اعماق جنب معمولی زمین ناپدید شده بود. از راه کنار دیوار برگشتیم و از سراشیبی داخل شهر شدیم. من از این خوشحال بودم که دیگر از آنها برنگشتم. روشنایی به سرعت در حال از میان رفتن بود و از میان رفتن آن احساس سرگیجه‌ام را بیشتر می‌کرد. سرانجام به پایین رسیدیم. محل‌های اجتماعات توی هرم‌ها هنوز به روی ما بسته بود. با این همه در انبارهای سرباز غذا یافتیم و جعبه‌ها را برای خوردن غذای درون آن شکستیم. در بعضی جاها شیرهای آب آشامیدنی وجود داشت که برای اربابان تشنه رهگذر نصب شده بود. از آنها آب نوشیدیم. جسدهای اربابان در تاریکی فزاینده این سو آن سو افتاده بود. تعداد بیشتری از کلاهدارها به ما پیوستند. آنها در هم شکسته و گیج بودند. بعضی هایشان بر اثر سقوط قطعه های گنبد مجروح شده بودند. تا آنجا که توانستیم از آنها مواظبت کردیم. سپس به گوشه‌ای خزیدیم تا آن شب سرد بهاری را از سر بگذرانیم. شب دلپذیری نبود ولی دست کم ستاره‌های الماسگون بالای سرمان بودند. بامداد فردا فریز و من در حالی که از سرما می‌لرزیدیم درباره کارهایی که باید بکنیم بحث کردیم. ولی هنوز بیان که به کار آهسته و دشوار شکستن درها بپردازیم نمی‌توانستیم داخل تالار ورودی بشویم و آن در توی دیوار که روی سپاه‌ها باز می‌شد باز کردنش تقریبا ناممکن بود. البته می‌توانستیم از راه رودخانه بگریزیم ولی این نیز آسان نبود. در مورد من که خودکشی به شما می‌دهد. من گفتم ما می‌توانیم چیزهایی را به هم وصل کنیم و از آن تنابی بسازیم. از چیزهایی که از آن برای برده‌ها لباس می‌دوختند مقدار زیادی هست. بیا از راه برج پایین برویم. او گفت برای این کار تنابی بسیار درازی لازم است. این کار ممکن است از رودخانه هم بدتر باشد. ولی داشتم فکر می‌کردم که چه؟ همه اربابان که مردن. اگر بتوانیم برکه آتش را دوباره به کار اندازیم چطور؟ ماریو را به خاطر آور. به خاطر می‌آورم. آن نیرو او را کشت. ولی آن اهرم به این معنی بود که به کار برده می شود. به وسیله یک چنگک. جنس چنگک آنها با جنس بدن ما تفاوت دارد. شاید آن نیرو از چنگک آنها عبور نکند. آیا می توانیم چنگکی را ببریم و از آن برای دوباره بالا بردن اهرم استفاده کنیم؟ فریز گفت این هم عقیده ای است. اما نه عقیده که من در نظر داشتم. وقتی ماریو اهرم را در دست گرفت آتش روشن بود و به تدریج خاموش شد. اگر روشن شدنش هم تدریجی باشد منظورم را می فهمی؟ ممکن است تا زمانی که آتش دوباره روشن شود خطری در میان نباشد. به آرامی گفتم ممکنه حق با تو باشد. من این کار را خواهم کرد. فریز با لحن قاطعی گفت نه. من می کنم. از سراشیبی که به تالار ماشین ها می رفت پایین آمدیم. تاریکی یک دست بود و ما می بایست با حدس و گمان راه خود را به سوی هرم مرکزی پیدا می کردیم. بوی عجیبی می آمد. تا حدودی شبیه بوی برگ های فاسد شده بود. ولی از بخت بدم پایم را روی بدن یکی از اربابان لغزید. متوجه شدم که این بو از کجا می آید. بو از آنجا بدتر از بویی بود که در کوچه ها می آمد. بار اول هرم را گم کردیم و به ردیف ماشین هایی که در یک نیم دایره خارجی رسیدیم. دومین تلاشم موفق تر بود. من با دست فریز صاف را لمس کردم و فریز گفت پهلوی من بیا. کورمال از میان ردیف هرم‌های موازی دور می‌زدیم و کنار در ورودی رسیدیم. البته آنجا از جاهای دیگر تالار تاریک‌تر نبود ولی من بیشتر ترسیدم. شاید این موضوع تا حدی مربوط به محیط بسته بود. علاوه بر آن شاید مربوط به این بود که ما به حفره نزدیک شده بودیم که آتش در آن می‌سوخت. وقتی به درون در سوم رسیدیم فریتز گفت ویل تو اینجا بمان، جلوتر نیام. من گفتم احمق نشو. او با صدای بم و قاطعی گفت این تویی که حماقت میکنی. اگر اتفاقی افتاد کارها از این به بعد به عهده توست. هنوز لازم است راهی امن به بیرون شهر پیدا کنی. با درک حقیقتی که در سخن او بود خاموش ماندم. میتوانستم صدای پایش را بشنوم که کنار حفره را دور میزد و از نزدیک شدن به حفره مرکزی پرهیز داشت. این کار زمان طولانی وقت گرفت زیرا با احتیاط راه میرفت. سرانجام گفت من به ستون رسیدم، دارم دنبال اهرم میگردم، پیدایش کردم، آن را بالا کشیدم. حالت خوب است؟ به موقع از آن دور شد، کار را انجام دادم ولی اتفاقی نمیافتد. نشانه از آتش نیست. آنجا نشانه از آتش نبود. من در تاریکی خیره نگاه میکردم. شاید خاموشی آتش زیاد طول کشیده بود. شاید کار دیگری باید انجام داد که آن را نمیدانستیم. فریز ناامیدانه گفت دارم برمیگردم. دستم را دراز کردم و او را لمس کردم. او گفت یا باید از تناب استفاده کنیم یا از رودخانه. جای تاسف است. امیدوار بودم بتوانیم شهر را مهار کنیم. اول فکر کردم چشمهایم فریبم میدهد. همچنان که گاهی در تاریکی چنین میشود و نقطه های روشنایی را نشان میدهد. گفتم صبر کن و افسودم نگاه کن. او همراه من رویش را برگردان و هر دو خیره شدیم. در آنجا در آن پایین آنجا که میبایست نه حفره باشد، جرقه‌ای به وجود آمد. پس از آن جرقه‌ای دیگری. جرقه‌ها زیاد شدند و در هم فرو رفتند و به تدریج درخشیدن گرفتند. همچنان که نگاه می‌کردیم آتش گسترده‌تر شد، زبانه کشید و صدای سوت مانند آغاز شد و در این هنگام تمامی حفره درخشید و تشعشع آن اتاق را پر کرد.
Get it out.